ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه است، 25 روز از مرداد ماه 1402. من رایا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم که برای اطلاع و آگاهی شما مهیا کردن. پیش از هر گزارش و گفتگوی اما شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو همراه ماست. مهران درود بر تو.
سپاس از تو رویا. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه متین یزدانی، فروغ سمینیا یا یاسمین هشتری، جلوه جواهری، زهرا دادرس، زهره دادرس و نگین رضایی را در شهرهای رشت، فومن و انزلی بازداشت کردند. رادیو فردا مطلع شده که بازداشت‌ها صبح روز چهارشنبه 25 مرداد ماه در منزل شخصی بازداشت شدگان رخ داده است. افراد بازداشت شده از مدافعان شناخته شده حقوق زنان در دهه‌های اخیر هستند که با فعالیت مدنی سعی در آگاهی بخشی در این حوزه داشتند. از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری این فعالان مدنی اطلاعی در دست نیست. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز در این زمینه اطلاع رسانی نکرده. خانه سینما روز چهارشنبه در بیانیه‌ای صدور احکام اخیر قوه قضاییه علیه سینماگران را توهین و تحقیرآمیز خواند و هشدار داد که جامعه هنری کشور فعال خواهد ماند. به گزارش روابط عمومی خانه سینما، این بیانیه به دنبال اعلام محکومیت کارگردان و تهیه کننده فیلم برادران لیلا به 6 ماه حبس صادر شده و در آن آمده است ظاهراً مسابقه صدور احکام توهین‌آمیز که همزمان باعثش خود قوه قضاییه است وارد مرحله جدیدتری شده. در ادامه این بیانیه خطاب به مسئولان قوه قضاییه آمده که صدور احکام تحقیرآمیز به حل مشکلات، ایجاد نشاط و امید و تقویت امنیت ملی کمک نخواهد کرد. در حکمایی که برای سعید روستایی، کارگردان برادران لیلا و جواد نوروزبگی، تهیه کننده این فیلم صادر شده، آنها علاوه بر مجازات حبس به گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم نیز محکوم شدند. دادگاه کارگردان و تهیه کننده فیلم برادران لیلا را به دلیل شرکت دادن نسخه بدون مجوز آن در جشنواره فیلم کن سال گذشته محکوم کرد. امید نوروزی پور، رهبر حزب سبز آلمان، با مرتبط خواندن 2 مرکز اسلامی فرانکفورت و هامبورگ با سیاست‌های حکومت ایران خواستار تعطیلی فوری این 2 مکان شد. آقای نوروزی پور با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این 2 مرکز را تهدیدی برای دموکراسی در آلمان توصیف و افزود که این 2 سازمان مخالفان جمهوری اسلامی در آلمان را نیز به نوشته او تهدید می‌کنند. تیر ماه سال جاری خورشیدی، دادگاه عالی اداری هامبورگ نظر اداری اطلاعات و امنیت داخلی آلمان مبنی بر آن که مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به حکومت ایران 1 سازمان اسلامگرای افراطیست را تایید کرد. این نهاد امنیتی همچنین مرکز اسلامی هامبورگ را به عنوان یکی از پایگاه‌های فعال جمهوری اسلامی در آلمان رده‌بندی کرده. دولت آلمان روز چهارشنبه پیشنویس لایحه‌ای بحث برانگیز برای قانونی کردن استفاده و کشت تفریحی ماریجوانا را تصویب کرد. به گزارش رویترز، این قانون که هنوز باید در پارلمان این کشور به تصویب برسد، به افراد بالای 18 سال اجازه می‌دهد تا حداکثر 25 گرم از این مواد را در اختیار داشته باشند. دولت اولاف شولتز امیدوار است با این قانون بازار سیاه را مهار کند و جرایم مرتبط با مواد مخدر را کاهش دهد. با این حال برخی احزاب اپوزیسیون و محافظه‌کار در مخالفت با این تصمیم دولت هشدار دادند اجرایی شدن این قانون موجب تشویق بیشتر به استفاده از ماریجوانا و افزایش بار مسئولیت نهادهای دولتی می شود.
با سپاس از مهران کریمی که خبرها رو برای ما روایت کرد، اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. بازداشت 7 فعال حقوق زنان در استان گیلان، پیش دستی حکومت در آستانه سالگرد اعتراضات سال 1401.
میخواد به جامعه پیام بده که ما آماده ایم و با همه اقشار هم میتونیم برخورد کنیم. در اصل داره به نظر من یک حرکت پیش دستانه حاکمیت میکنه.
خانه سینما در بیانیه احکام قضایی تازه برای سینماگران را محکوم کرد. و نگرانی از سلامت روان عبدالمجید مرادزهی در زندان. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. ماموران امنیتی در ایران 7 تن از فعالان حقوق زنان در شهرهای مختلف استان گیلان را بازداشت کردند. از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری این فعالان مدنی اطلاعی در دست نیست. همزمان خبرها از بازداشت چند تن دیگر در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. در آستانه سالگرد اعتراضات 1401 فشار بر فعالان حقوق زنان و روزنامه‌نگاران در حال افزایش است. در گفتگویی با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقام تهران داشتم، نظر او در رابطه با افزایش این فشارها رو جویا شدن.
فضای اجتماعی و وضعیت معیشتی مردم به شدت خراب، التهاب اجتماعی بالاست، نارضایتی ها در همه سطوح و اقشار الان زبانه داره میکشه. واهن برآمدش رو در همین تظاهرات هایی که بازنشسته ها میکنن یا احتمال میدن که ممکنه بعضی از اقشار عامل و جرقه اعتراضی بشن، اینا پیشتستانه برخورد میکنن و میرن سراغ نیروهایی که فکر میکنن میتونن باعث شروع بر شدن اعتراضات بشه، مثل دانشجوها، مثل فعالین مدنی و بازداشت بهائی‌ها هم، که خب این یک سیاست 44 ساله حکومت بوده، ولی در این حال در این شرایط که برخورد میکنه میخواد اون قطعات پازل به یک نوعی به جامعه پیام بده که ما آماده ایم و با همه اقشار هم میتونیم برخورد بکنیم. در اصل داره به نظر من یک حرکت پیشدستانه حاکمیت میکنه.
آیا آصفی اشاره کردین که این یک پیام هستش از سوی حکومت به مردم که آماده است. فکر میکنین چقدر جامعه این پیام رو میگیره و چقدر برای جامعه این پیام اهمیت داره که به اعتراضات احتمالی دست نزنه؟
خب ببینید، یه چناب کشی آن بین جامعه مدنی و اقشار مختلف هست با حکومت. یه جامعه به شدت مطالبه گر و ناراضی، حکومت با سیاست‌های مشت آهنی تاکنون نتونسته اینا رو جمع بکنه و اساساً نمی شود با زندگی اجتماعی، اقتصاد اجتماعی مردم و مطالباتی که میشه گفت شاید دم دستترین مطالباتی باشه که هر جامعه ای ممکنه بخواد، با سیاست سرکوب که تاکنون پاسخی نگرفته و جامعه به یک نوعی در مسیر برساخت اون دولت شهرهای موازی خودش داره حرکت میکنه، مثل قضیه حجاب، مثل قضیه موسیقی، مثل قضیه صفحه آزاد زندگی. اما اینکه جامعه مدنی هم بتونه حکومت رو به یک عقب نشینی بزرگ وادار بکنه، اینها هم نتونستن. بنابراین این تابکشی ادامه داره. حاکمیت میتونه جمع بکنه با این روش‌های برخورد سرکوبیش و نه جامعه مدنی و جامعه ایران تونسته حکومت رو به وادار به یک عقب نشینی بزرگ بشه. بنابراین این کشاکش‌ها ادامه خواهد داشت.
ضعف رو در چه میبینید آقای آصفی که به گفته شما جامعه مدنی هنوز نتونسته حکومت رو وادار به عقب گرد کنه؟
از این که نتونسته باده داره، نه به این مفهومه که حکومت در سیاست‌های اعلامی خودش با سیاست‌های اعمالیش اونجا تونسته شکاف ایجاد بکنه. یعنی همین وضعیت حجاب و همین وضعیت سبک‌های آزاد زندگی و این به هر حال برخی مطالبات اقتصادی که حکومت نهایتاً بهش تن میده، این نشوننده اینه که شکاف تونسته اندازه بین اون سیاستی که اعلام میکنه و اون سیاستی که اعمال میکنه و حکومت در خیلی جاها واقعا اون سیاست اعلامیشون نمیتونه اعمال بکنه و این نشوننده اینه که جامعه مدنی تا حدودی زیادی پیشرفت کرده و تونسته دولت شهرهای متفاوت موازی خودش رو ایجاد کنه و پیشرویهای بزرگی رو انجام بده. ولی اینکه این معادله در کجا میشکنه به سود جامعه مدنی، یعنی اون یه بحثیست که دیگه باید فرایند شرایط رو دید.
صدای حمید آصفی رو شنیدید، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم تهران. اما همانطور که در خبر شنیدید، در تازه‌ترین اقدام ماموران امنیت جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه 7 فعال حقوق زنان رو به طور همزمان در شهرهای رش، فومن و انزلی در استان گیلان بازداشت کردند. منصور شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان در هلند، در گفتگو با الهه روانشاد از این بازداشت‌ها گفته:
امروز صبح چهارشنبه نیروهای امنیتی یورش بردن به خونه های شخصی گروهی از فعالان جنبش زنان در استان گیلان، ولی مشخصا در شهر رش، بومن. و اسامی اینها متین یزدانی، جلوه جواهری، فروغ سمینیا یا سمین هشتری، زهرا دادرس، زهره دادرس و نگین رضایی. این تعدادیه که ما تا الان میدونیم. ممکنه که الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم تعداد بیشتر هم شده باشه یا به استان های دیگه هم سرایت کرده باشه. ببینید، تمام اینا فعالان جنبش زنان هست، فعالان جنبش های مدنی هست، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی. برخی از این اسامی بسیار شناخته شده ای هستند. سال هاست جنبش زنان نامشون، فعالیت هاشون واقعا ما همه میشناسیمشون، مثل جلوه جواهری، مثل فروغ سمینیا، مثل متین یزدانی و بقیه دیگه هم، نگین رضایی، همشون. ولی خب این سه نفری که اول نام بردم، اینا واقعا از تقریبا میتونم بگم بیش از 20 ساله که دارن فعالیت میکنن، قلم میزنن. مگر فعالیت جنبش مدنی جز نوشتن و جز اطلاع رسانی چیز دیگه ایه؟ گناه اینها نوشتن و اطلاع رسانی درباره وضعیت موجوده. گاهی اوقات این اخبار از طریق دادستانی تهران، اتاقای توی دادرسی، بچه‌هایی که دنبال پروندهشون بودن، وکلای جوانی که توی این راهروها می‌چرخیدن، به هر حال این اخبار رسیده. این یه نقشه بسیار بسیار گسترده است و به این 7 نفر هم محدود نخواهد شد. تصمیم حکومت اسلامی اینه که بیان و فعالای استانای، به هر حال همه جا در واقع سراسری این جنبش، یک جنبش ملیه، محدود به یک جای خاص نیست. این که از گیلان شروع کردن، احتمالاً دستور زودتر به گیلان رسیده و یا به هر حال بچه های گیلان شناخته شده تر بودن، ولی این مسلماً سرایت خواهد کرد که من امیدوارم سرایت نکنه. امیدوارم که خرد حاکم بشه و به جای اینکه این بچه ها رو دستگیر کنن، به مردم ایران، به جامعه مدنی ایران اجازه بدن که در سالگرد عزاداری ملیشون رو اعلام کنن، به شکل مدنی ترین شکل به خیابون بیان و این عزاداری رو حتی اگر حکومت بخواد دوباره سرکوب کنه، که امیدوارم این کار رو نکنه، اما تنها کاری که با این سرکوب میکنه اینه که پایه‌های حکومت خودش رو لرزان‌تر میکنه، چون نشون داده شده از 96 تا حالا هر چقدر که حکومت میزان سرکوب رو بالا برده، خاص و آرمان مردم برای ادامه این جنبش مدنی هم بالاتر رفته.
صدای منصور شجاعی رو شنیدید، فعال و پژوهشگر حقوق زنان در هلند، که از بازداشت فعالان حقوق زن در استان گیلان صحبت کرد. انتشار احکام محکومیت کارگردان و تهیه کننده فیلم برادران لیلا که شامل موارد کم سابقه از جمله حبس و خودداری از ارتباط و معاشرت و آموزش اجباری در دانشکده صدا و سیمای قم میشه، فضای سینمای ایران رو بار دیگه ملتهب کرده. خانه سینما و کانون کارگردانان روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌های جداگانه به این احکام اعتراض کردند. همکارم بابک غفوری‌آذر که تحولات سینما رو دنبال می‌کنه همراه من اینجاست تا به بررسی این موضوع بپردازیم. بابک، باز فضای سینما انگار ملتهب شده، از واکنش‌ها به این احکام صادره جدید بگو.
خب مهمترین واکنش که همین بیانیه هایی هست که اشاره کردی. خانه سینما و کانون کارگردانان سینمای ایران امروز دو بیانیه با لحن تند منتشر کردن. در اون میان بیانیه خانه سینما موارد جالبی داره، از جمله این که در کلیتش احکام صادر شده رو توهین‌آمیز و تحقیرآمیز خونده، گفته که جامعه هنری کشور در قبال این احکام فعال خواهد بود و خطاب به مسئولان قوه قضاییه گفته که اگر گمان میکنید با صدور چنین احکام تحقیرآمیزی به حل مشکلات، نزدیک شدن دلها، ایجاد نشاط و امید و تقویت امنیت ملی کمک میکنید، به نوشته بیانیه خانه سینما، این گوی و این میدان تا به حال موفق نبودید و از این پس هم همینطور خواهد بود. در انتهای بیانیه هم گفته رویدادهای مورد علاقه تان در پیش است و جامعه هنری کشور هوشمندانه نظارگر و فعال خواهد بود، که به نظر میرسه اشاره هست به جشنواره‌های فیلم فجر و تئاتر فجر که در ماه‌های آینده برگزار میشه و به نوعی با کنایه نسبت به احتمال عدم حضور سینماگران در اونها صحبت کرده. کانون کارگردانان سینما ایران هم حکم کارگردان فیلم برادران لیلا رو عجیب‌ترین حکم قضایی در تاریخ سینمای ایران خونده و همینطور گفته که صدور چنین حکم به نوشته کانون کارگردانان عجیبی، تلاش بیهوده در جهت تحقیر این سینماگر جوان و خوشفکر سینمای ایران هست. از مدیریت سینما ایران خواسته در این لحظه کنار سعید روستایی بیسته. اتفاقی که افتاده در واقع واکنشی است به احکام صادر شده که به نوعی یادآور احکامی است که چند هفته پیش درباره تعدادی از سینماگران زن صادر شده بود، از جمله افسانه بایگان، آزاده صمدی و لیلا بلوکات، که اونها به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مجازات‌های نامعمولی رو قرار بود که تحمل کنند، از جمله به حکم قاضی ملزم شده بودند که به مراکز روانشناسی مراجعه کنند و که همونها هم بحث انگیز شد در زمان صدورش و حالا هم صدور احکامی چون حبس و همینطور عدم معاشرت و گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم در نوع خودش کم نظیره، نشون میده که مجموعه چالش هایی که سینماگران ایرانی به شکل های مختلف در یک سال اخیر با حکومت جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف و بخش‌های گوناگون از قوه قضاییه تا خود وزارت ارشاد گرفته ادامه داره و حالا در واقع قوه قضاییه با صدور این احکام گام دیگری برداشته، هرچند گفته میشه که این احکام هم قابل تجدید نظر خواهی است و باید دید که در ادامه چگونه عمل خواهد شد. وزارت ارشاد جمهوری اسلامی خودش هنوز موضع‌گیری در قبال این احکام تازه نداشته و نهادهای صنفی دارند این واکنش‌ها رو نشون میدن.
بابا اگه اشاره کردی به احکام زنان سینما، حکومت تمرکز زیادی داشته تو این چند وقته روی اهالی سینما، اما انگار دامنه احکام محکومیت سینماگران به نام‌هایی رسیده که بیشتر فیلم‌هایی می‌ساختن در حمایت از حکومت یا اعضای نهادهایی بودن مثل سپاه پاسداران. این اتفاق رو چطوری می‌تونی تحلیل کنی؟
این خودش از جمله اتفاقات در واقع میتونیم بگیم نقطه عطفی است در این تحولات اخیر که به طور مشخص هم امروز در برخی تحلیل ها دیده شد. درباره آقای جواد نوروزبیگی، یکی از تهیه کنندگان فیلم برادران لیلا، داره مطرح میشه این موضوع که خب آقای نوروزبیگی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، نامش پیشتر در تیتراژ فیلم ها با نام سرهنگ پاسدار جواد نوروزبیگی منتشر میشد و همون هم با واکنش‌های روبرو شده. مثلا مصطفی آل احمد، نویسنده و کارگردان سینمای ایران، با انتشار یک استوری در واقع اشاره کرده به همین مسئولیت نظامی آقای نوروزبیگی و در کنارش حکمی که در واقع به اقدام علیه امنیت محکوم شده و این رو به عنوان به نوعی دستاورد مدیریت و حکومت جمهوری اسلامی خونده. اینا همه نشون میده که شرایط خاص سینما ایران باعث یک به هم ریختگی هایی شده که در واقع اطمینان هایی هم که پیشتر نسبت به برخی نام ها وجود داشت انگار که دیگه الان وجود نداره، یا اون نام ها در واقع اقدامی کردن که مورد نظر حکومت نبوده.
سپاس از بابک غفوری آذر که از انتشار احکام کارگردان و تهیه کننده فیلم برادران لیلا برامون گفت. اما در روزهای اخیر خبرهای درباره مولوی عبدالحمید مرادزهی از مشاوران مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان منتشر شده که حکایت از وضعیت نامتعادل روحی و روانی او در زندان داره. گزارشی بشنویم از بنیامین صدر.
مولوی عبدالمجید مرادزهی از روحانیان سرشناس جامعه سنی بلوچ اینگونه که خانواده و نزدیکانش میگویند در دوران بازداشت دچار پریشانی روانی شده است. این روحانی اهل سنت که از مشاوران نزدیک مولوی عبدالحمید است، 20 بهمن 1401 چند ماه پس از واقعه جمعه خونین زاهدان از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت و به مشهد منتقل شده و زندانی شد. آقای مرادزهی که بالای 60 سال سن دارد، آنطور که نزدیکانش میگویند 6 ماه تحت شرایط سخت در سلول انفرادی بوده و در تماس تلفنی که خانواده مرادزهی با زندان داشتند متوجه میشوند که او به پرسش‌ها نامفهوم پاسخ میدهد. در این زمینه ایرج ایراندوست از کنشگران حقوق بشر بلوچستان به رادیو فردا میگوید:
ایشون مشاور مولوی عبدالحمید بودند و میدونین تو زندان وقتی که دکتر زندان که میرین دکتر حالا داروهایی بهت میده، حالا معلوم نیستین داروها چی هستن، شاید همین داروهایی که مولوی خورده که خانوادش میگن وقتی که ما ازش سوالی میپرسیم تلفنی سوالی میپرسیم یه چیز دیگه جواب میده، اصلا حرفای میزنه که اصلا در رابطه موضوع نیست، اصلا چیزای پرت و پلای میگه. 6 ماه تو انفرادی بوده، وقتی یه آدم 60 ساله بالای 60 سال 6 ماه رو تو انفرادی بگذرونه دیگه چیزایی میگن که اصلا از یه آدم برجسته، از یک عالمی که تو جامعه معروف بودنشون و خودشون هم از علمای برجسته اهل تصنن هستن، بیاد پرت و پلا بگه تو حرفاش که یه چیز عجیبیه اصلا.
مولوی عبدالمجید مرادزهی اواخر سال گذشته و کمی پیش از بازداشت در گفتگو با رادیو فردا فشارها بر مولوی عبدالحمید را تایید کرد و گفت که از سوی حکومت افرادی را می‌فرستند یا مستقیماً با دوستانی که از طرف حوزه و دفتر آقای عبدالحمید هستند نشست‌هایی را برگزار می‌کنند و تهدید می‌کنند. مولوی عبدالحمید از روحانیان سرشناس اهل سنت در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی یکی از حامیان اصلی معترضان بود و اظهارات او در خطبه‌های نماز جمعه خشم مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته. زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان از حدود یک سال پیش و به ویژه پس از جمعه خونین زاهدان که در آن ده‌ها معترض نمازگزار کشته شدند، همچون بسیاری از شهرهای ایران صحنه اعتراض مردم بوده است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از نگرانی از سلامت روان عبدالمجید مرادزهی در زندان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که بیش از 3 دهه سینما در عربستان سعودی ممنوع بود و مردم این کشور برای تماشای فیلم در سینما به برخی کشورهای همسایه می رفتن، اما این روند اکنون معکوس شده. سینماها در عربستان سعودی به مقصد مردم برخی کشورهای حوزه خلیج فارس تبدیل شده که نمایش فیلم باربی در اونها ممنوع شده. بشنوید گزارشی از ایلیا جزائری.
Hey Barbie. Can I come to your house tonight?
Sure.
فیلم سینمای باربی که موج صورتیش جهان را فرا گرفته، سینماهای عربستان را به مقصد مردم برخی کشورهای همسایه تبدیل کرده است. کشورهایی که اکران فیلم باربی در آن ممنوع شده است، از جمله کشور کویت. این در حالی است که به مدت بیش از 3 دهه مردم عربستان سعودی برای تماشای فیلم‌ها در سینما مجبور بودند به کشورهای همسایه سفر کنند. اکنون اما ماجرا دیگرگون شده است. روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشته است با وجود اینکه کویت و لبنان در صنعت سینما و سقف بلند آزادی ها از سعودی پیشی گرفته اند، اما اکنون کشمکش باربی پیشی گرفتن سعودی را نشان می دهد. دولت کویت فیلم سینمای باربی را مروج همجنسگرایی دانست و نمایش آن را در کشور ممنوع کرد. سایت هالیوود ریپورتر هم در این باره نوشته است تا چند سال پیش سعودی ها برای دیدن فیلم ها در سینما به کشورهای همسایه می رفتند، اما پس از باز شدن فضا در کشورشان اکنون کویتی ها به عربستان سعودی می روند. دیماه 1396 دولت عربستان سعودی به 35 سال ممنوعیت فعالیت های سالن های سینما در این کشور پایان داد. ممنوعیتی تحت فشار روحانیون محافظه‌کار. تصمیم عربستان سعودی برای رفع ممنوعیت سینما در این کشور بخشی از دگرگونی وسیعی است که در سطح جامعه در جریان است. برای 5 سال پیاپی سالن‌های سینما در عربستان سعودی پردرآمدترین سالن‌های سینما در خاورمیانه هستند. اقبال روزافزون مردم به سالن‌های سینما مسئولان را به توسعه این صنعت در عربستان سعودی سوق داده است. بنابر برنامه دورنمای 2030 عربستان سعودی قرار است شمار سینماها در این کشور به 350 برسد. این کشور همچنین در پی افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت سینما به 1 میلیارد دلار است.
خب گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید از نمایش فیلم باربی در عربستان سعودی. زمانش رسیده که با هم به بخش خبری ورزشی برسیم با همکارم
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. عدم همخوانی بازیکنان تیم ملی بسکتبال زنان ایران با سرود جمهوری اسلامی بازتاب‌های متعددی داشته. بسیاری از تندروها و رسانه‌های متعلق به سپاه خواهان پاسخگویی فدراسیون بسکتبال و همچنین حذف ملی پوشان فعلی بسکتبال زنان از تیم ملی شدند. در همین راستا جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال ایران با دفاع از بازیکنان تیم ملی این موضوع را شیطنت بعضی در داخل و خارج از ایران قلمداد کرده.
اتفاقی که میفته بعد از بازی اول که خب بچه ها خوشحالم بودن و سروده و بچه ها خوندن و اتفاقات خوب افتاد، بعد از اون حادثه تروریستی شاهچراغ و بچه ها به احترام و ادای احترام جانباختگان فردای صبحش دستبندی رو دست کردن و بعد از اون متاسفانه خیلی حواشی سازی شد و هم داخلی بعضی از دوستان که اشراف نداشتن به موضوع و حقیقت موضوع رو نمیدونستن متاسفانه دامن زدن.
تیم ملی فوتبال انگلستان فینالیست جام جهانی فوتبال زنان شد. در نیمه نهایی این رقابت‌ها انگلستان به مساف استرالیای میزبان رفت و 3-1 پیروز شد و برای اولین بار به فینال جام جهانی فوتبال زنان رسید. در ابتدا الاتون از انگلستان دروازه استرالیا رو باز کرد. سمکر دقیقه 63 بازی رو به تساوی کشوند. در ادامه زنان انگلستان دوباره دیگه توسط لارن هم و آلیسیا روسو به گل رسیدند. بدین ترتیب استرالیا میزبان جام جهانی به بازی رده‌بندی رفت. مناف هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران از توافق 3 جانبه بین این کمیته، وزارت ورزش و زهرا اینچه درگاهی رئیس قانونی فدراسیون ژیمناستیک برای حل مشکل این فدراسیون خبر داد. هاشمی با اشاره به این موضوع که فدراسیون جهانی ژیمناستیک همچنان اینچه درگاهی رو به عنوان رئیس ژیمناستیک ایران به رسمیت میشناسه گفته، 2 جلسه در وزارت ورزش با حضور اینچه درگاهی داشتیم و به توافقاتی رسیدیم که هم نظر فدراسیون جهانی هم اینچه درگاهی و وزارت ورزش تامین بشه. دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرده تا زمان رسیدن به توافق نهایی جزئیاتی از این جلسه بیان نمی‌کنم و امیدوارم در نهایت فدراسیون ژیمناستیک به سمت تعلیق نره. کمیته ملی المپیک ایران به درخواست فدراسیون گلف برای حضور این تیم در بازی‌های آسیایی هانگژو پاسخ منفی داد. کمیته ملی المپیک با انتشار بیانیه‌ای اعزام تیم گلف را به دلیل رنکینگ پایین این رشته منطقی ندونسته. نکته جالب این بیانیه اینجاست که کمیته المپیک با اشاره به معیارهای کاروان اعزامی اعلام کرده تمرکز بر رشته‌های اصیل و ورزش زنانه. کمیته ملی المپیک ایران در حالی بر اهمیت حضور زنان در کاروان اعزامی به هانگژو رو تأکید کرده که پیشتر تیم‌های ملی والیبال و هندبال رو از لیست کاروان اعزامی حذف کرده بود. تیم ملی هندبال زنان ایران با توجه به نتایج خوبی که در رقابت‌های آسیایی و جهانی کسب کرده بود، در صورت اعزام میتونست یکی از شانس‌های کسب مدال باشه. دکو بازیکن سابق بارسلونا به عنوان مدیر ورزشی این باشگاه انتخاب شد. بیش از این ماتئو آلمانی پست مدیریت ورزشی بارسلونا رو بر عهده داشت، اما بعد از اختلافاتی که بین اون و لاپورتا رئیس باشگاه بارسلونا ایجاد شد از سمتش برکنار شد. طبق اعلام باشگاه بارسلونا، ملی پوش سابق پرتغال از امروز کارش رو به عنوان مدیر ورزشی جدید این تیم آغاز کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب در ابتدای این مجله همکارم بابک غفوری‌آذر از انتشار احکام محکومیت کارگردانان و بازخوردهایی که داشت صحبت کرد. آخرین خبر این که وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی درباره حکمای دادگاه برای هنرمندان اونها رو به تشخیص قاضی مرتبط دونسته و گفته نه من که رئیس قوه قضاییه هم نمیتونه به قاضی بگه که چه حکمی صادر کنه. محمد مهدی اسماعیلی اذعان کرد که برخی از این حکم‌ها باعث ایجاد حاشیه‌هایی شده و ادعا کرده وزارت ارشاد درباره اونها پیگیری کرده. او صدور این حکم‌ها رو بی‌مهری برخی از چهره‌های هنری به مردم و آرمان‌های مردم مرتبط دونسته و مدعی شده که وزارت ارشاد سعی کرده برای مجازات هنرمندان تخفیف بگیره. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بیشتر در جریان این اخبار بازداشت‌ها قرار بگیرید. به پایان این مجله خبری رسیدیم. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.